الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أنبارنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم فظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فمن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انقلبتم إلى معالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. این سوره مبارکه فتح که در مدینه نازل شد زمینه اون فتح بزرگ را فراهم کرده است. یک فتح مقدماتی در همون صلح حدیبیه بود، دو در جریان صلح حدیبیه بود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اول قصد عمره کرد، نه قصد حج، چون ماه حج هنوز فرا نرسیده بود، چون که حضرت سید شهدا سلام الله علیه هم قصد عمره داشت، اصلا قصد حج نکرده بود حسین ابن علی سلام الله علیه تا حج را به عمره تبدیل بکند. از همون اول قصد عمره مفرده داشت. تو روایات معتبری که در کتاب حج واقع است، ائمه علیه السلام در کتاب حج این چنین فرمودند که حضرت از همون اول قصد عمره مفرده کرده بود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همراهشون هدیه فراوانی را هم به همراه بردن. کسی این بخواد جنگ بکنه دیگه گوسفند و شتر به همراه نمیبره. از همون اول قصد عمره داشتن و قصد جنگ نداشتن. وقتی به حدیبیه رسیدن اونها جلوری گرفتن و سفیری از دو طرف رفت آمد شد، برای شد که اون سال حضرت برگردن مکه نروند، بعدن مورد مکه بشوند که فتح مکه از اون وعده بعد شروع شد. در اون زمین زیر این درخت حضرت به دستور ذات اقدس الهی از اینها بیعت گرفته که تا هر جا شد اسلام را یاری کنند. حالا برخی ها معتقدن که وقتی رد و بدل شدن این دو سفیر کار را به صلح کشوند دیگه بیعتی حاصل نشده، اما بیعت تحت شجره به نظر بعضی واقع شد. جریان بیعت گیری رو ذات اقدس الهی فرمود اونایی که بیعت میکنن در حقیقت دارن جان و مالشون رو میفروشن. این تعبیر هم تعبیر تشویقی است. انسان مالک چیزی نیست که بفروشد، نه مالک خدمات است تا اجاره بدهد، نه مالک اعیان است تا بفروشد، ولی هم اجر و اجرت و امثال ذلک که اجوره ها مطرح است، هم اجر مطرح است. معلوم میشود خدمات را خدا مال ما میداند، هم مسئله ثمن و شراب و بیع و اینها مطرح است. معلوم میشود که تعبیر تشویقی قرآن این است که انسان مالک جان است، مالک مال است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. این تعبیرات گوناگون در قرآن کریم است. بیعت هم از همین بیع است. کسی که با خدا بیعت میکند، با پیغمبر بیعت میکند، یعنی جان و مالش رو میفروشد، دیگه مالک جان و مال نیست. از اون بعد هر گونه تصرفی در وقت خودش در مال خودش بخواد بکند اگر بدون اذن ذات اقدس اله باشد، بدون اذن پیغمبر باشد، تصرف غاصبان است. در زیر اون درخت به عنوان تحت شجره بیعت بنا بود محقق بشه. او رو هم بیعت تحت شجره گفتن، یبایی او لکه تحت شجره در بعضی تبید دارد، و بیعت رضوان هم دارد. بیعت رضوان برای اینکه خدای سخبر بود اینا که در اون صحنه بیعت کردن، رضی الله عنهم و رضوا عنه، اعتراضی متقابل از هم، خدا از اونا راضی است، هم اینا از خدا راضی هست. اینا دارای نفسی هستن که یا ایتا نفس المطمئنه ترجی الی ربی که راضیتن، یک مرضیتن، دو راضی به قضا و قدر الهی و احکام الهی هستن. عقاید و اخلاق و اعمال شما هم مرضی خداست. ارجی الی ربی که راضیتن مرضیتن، اینا همون هستن که رضی الله عنهم و رضوا عنه. این ترازی متقابل این راضیتن و مرضیتن را سامان می بخشن. پس بیعت تحت شجره می گوین به این زمین مگن اعلام کرده بود، ولی فراوانی از مدینه حضرت را یاری نکردن. در جریان کسانی که همراه حضرت آمدن بیعت کردن، فبوده اینه دارن با خدا بیعت میکنن، یک چون رسول از اون جهت که رسول است هیچ حرفی ندارد مگر ابلاغ پیام خدا. بعد از در تنزل یا تشبیه معقول به محسوس، اگر این ید ظاهری مراد باشد، دست حضرت که بالای دست اونها بود به منزله آن است که دست بی دستی خدا بالای اونها باشد. اگر منظور از این ید قدرت و نعمت باشد، اونا هر گونه قدرت و نعمتی در اختیار پیغمبر اسلام قرار بدن، قدرت و نعمت الهی فوق نعمت و قدرت الهی. چه این ید به معنای جارحه باشد، چه ید به معنای قدرت باشد، بالاخره قدرت الهی و نعمت الهی فوق است. مطلب سوم آن است که برای اساس قرب نوافل که فریقان این حدیث نقل کردن، ذات اقدس اعلام فرماد وقتی بنده صالح من به مقام قرب بار یافت، کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها. اگر در قرب نوافل خدا در مقام فعل، نه در مقام ذات یا صفت ذات، در مقام فعل و وصف خارج از ذات دست انسان می شود، زبان انسان می شود، پس اونچه را که ما از وجود بارک پیامبر می شنویم، بالاخره خدا در مقام فعل که منطقت الفراغ است، فصل سوم است، کنتو لسانه الذی ینطق به، ما از زبانی که این زبان منسوب به خداست داریم این وحی را میشنویم، دستم همین است. پس اگر منظور از ید جارحه باشد که ید الله فوق ایدیهم، چون رسول به ما انه رسول پیام مرسل را میرساند، دست حضرت که بالای دست اونا بود، ید الله فوق ایدیهم. اگر منظور از ید قدرت و نعمت باشد، اونها اگر قدرت و نعمتی در اختیار اسلام قرار دادن، نعمت و قدرت الهی فوق اوناست. و اگر قرب نوافل باشد، دست حضرت که در حقیقت الله در مقام فعل دست پیغمبر می شود، ید الله فوق ایدیهم، این سوش برای ید الله فوق ایدیهم می تواند مؤثر باشد. مسئله نقض پیمان و نکس پیمان این گاهی حدوثی است، گاهی بقایی. فبود اونایی که بیعت کردن بعد نقض پیمان بکنن مشمول این تهدیدن. اونا هم که در مدینه نقض عهد کردن، چون اونایی که مسلمان شدن بیعت کردن با پیامبر و حضرت را همراهی نکردن، اونا هم مشمول این تهدیدن که فی نماین کسو علا نفسه و من اوفا به ما حضری الله و صوتی اجدن عظیم. این مقصود آیه ده. اما اونا که نیامدن از مدینه تا حدیبیه حضرت را همراهی نکردن، دو تا عذر دارن و یک درخواست. عذرشون این است که مسائل مالی ما، مغازه ما، کشاورزی ما، دامداری ما بی سرپرست بود، شغلت نا اموال نا، نه الاموال، نه مال دنیا ما را مشغول کرد، نه همین اموالی که داری ما را مشغول کرد، شغلت نا اموال نا. زن و بچه های ما هم بی سرپرست بودن، ما نمی توانستیم اینها را رها کنیم و اهلونا. پس ما دو تا عذر داشتیم که شما را در جریان حدیبیه همراهی نکردیم، ولی معذاله خودمون رو مقصر میبینیم. از شما درخواست میکنیم که برای ما استغفار کنید. گفتن شغلت نا اموالنا یک و اهلونا دو، فاستغفر لنا. این سه ذات اقدس اله درون کاوی کرد، درون اینها رو شکافت که فرمود اینجوری نیست. یک، مسئله توحید را ترک کرد. دو، پایان کار تبهکاران را ذکر کرد. سه، نتیجه کار راستگویان را گفت. چهار، این مجموعه را با این وضع شروع کرد. همون سه یقول لکل مخلفون من الاعراب، همون که تو مدینه موندن و نیامدن در جریان حدیبیه، ما چند تا عذر داریم. یک، شغلت نا اموالنا. دو، اهلونا، یعنی شغلت نا اهلونا. معذاله خودشون رو به حسب ظاهر مقصر میدونن، تبهکار میدونن. به حضرت عرض کردن فاستغفر لهم، اما ذات اقدس اله درون اینها رو تحلیل میکنن. فما یقولون بالسنت مالی سفی قلوبهم، اولا خودشون رو مقصر نمیدونن، تبهکار نمیدونن، نیاز به استغفار نمیدونن. به اونها بگو بر اساس توحید اگر مال از خدا داد او حفظ میکند، اگر اهل بیت است او آفرید او حفظ میکند. این چنین نیست که ما حافظ باشیم، ما رازق باشیم، ما مالک باشیم. کار به دست دیگری است. ما جزء سپاهیان الهی هستیم، چون لله جنود السماوات و الارض. این لله جنود السماوات و الارض را در همین این سوره مبارکه فقط چند بار بازگو فرمود. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. اگر خدا خواست نفعی برساند کی میتونه جلو رو بگیره؟ خدا اگر بخواست به شما آسیب برساند کی میتواند شما را حفظ بکند؟ پس شما موحدانه نمی اندیشید، خیال میکنید یا حفظ اموال شما به دست خود شماست و حفظ اولاد شما به دست خود شماست و حفظ جان شما هم به این تخلف از صلح حدیبیه است که پیامبر را همراهی نکنید در مدینه بمانید. خیال کردید خودتون را حفظ میکنید، اموالتون را خودتون حفظ میکنید، فرزندانتون را خودتون حفظ میکنید، در حالی که هر سر خدا دارد حفظ میکنه. قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا و اراد بكم نفعا. چون او ضار است، او نافع است. اگر چیزی در عالم نیست مگر اینکه سپاه و ستاد الهی است، هو ضار و هو نافع. تو این دعای نورانی جوشنکوی یا ضار رو یا نافع. اگر ضرر و نفع به دست او و دیگران مأمور اجرا او هستند، اراده بکم نفعن کی میتونه جرور بگیره؟ این اراده بکم زرن کی میتونه مانع بشه؟ پس شما مشکل اساسی دارید، اون مشکل توحید است. و مشکل اجتماعی و سیاسی و حکومتی دیگه هم دارید که الان از اون هم پرده برمیدارید. بل کان الله به ما تعملون خبیرم. سر اینکه شما در جریان صلح حدیبیه شرکت نکردید، اگه مسافرت دیگر بود می اومدید. چون که در جریان فتح خیبر وقتی شنیدید که مسلمان ها فاتح شدن دارن غنایم جمع بکنن، گفتید ما هم بیاییم. خب اون روز چطور شغلت نا اموالنا و اهلنا نبود؟ چون رفت دیدید که مسلمان ها در جریان خیبر فاتح شدن دارن غنایم جمع بکنن، حالا میگید ما هم راه بدید. خب اونجا چرا چغلت و هموارنا و اهلنا نمیگی؟ فرمود ریشه اصلاسی تون این است که بل زننتم اللیدن قلب الرسول و المؤمن الى اهلی ابدا. بعضی را داره این که نزدیک مثلا اونا هم شامن مسلح جمعیت چون زیاد است، نیروهای قوی دارن و کشتن دادن، عصبانی هم هستن. شما گفتی این 1400 نفر یا کمتر بیشتر که در جریان صلح حدیبیه کردن که سالم بر نمیگرده. بل زننتم اللین غلب الرسول و المؤمن لا اهلهم ابدا. مشکل اساسی تونیم بود. این تحلیل سیاسی باطلم زوینه و گمان بدم کردید، شاید اصلا اون حرفای توحیدی که ما به شما گفتیم اون رو باور نکردید، رسالت حضرت رو هم قبول نکردید. معذرت، اگر این زننتم زن سو همون اون زن اولی باشد، این به اصل کفر بر نمی گردد و همون زن بد سیاسی و حکومتی و اجتماعی بر می گردد. اما اگر این زن ساو غیر از اون زن اول باشد، یعنی شما بدگمانی تو درباره توحید هم هست، درباره وحی و نبوت هم هست، از این براهین توحیدی که قرآن کریم ذکر میکند شاید تأیید بکند که این زن ساو غیر از زنن تم هلن ینقلب الرسول، او یه زن سیاسی بود، منتها تحلیلتون درست نبود. اما این زن ساو اینه که در اصل رسالت اگه شک کنید، در اصل توحید اگه شک کنید، به جایی نمیرسید. و زنن تم زن ساو بکن تم قومن بورم، این قومن بورم قبلا معنی شد. ما بینید یه قوم عرب داریم، یه قوم عجم داریم، اقوام دیگه داریم، به حسب قاره، به حسب زمین، به حسب موقعیت‌های خاورمیانه، خاور شرقی غربی، این اقوام فرق می‌کنند. اما یه قومی نداریم به نام قوم یعلمون، قوم یعقلون. این مربوط به محیط جغرافیایی یا نژاد و نسل نیست. فرمود بشر از در جامعه و فکر و تمدن برخی ها لقوم یعلمونن، برخی لقوم یعقلونن، برخی کنتم قوما بورا. این جامعه، جامعه دانشمند و عالم و مؤلف و مدرس و مصنف نیست که فقط جامعه جز علما باشند. جامعه ای که تحصیل کردن، فریختن، نخبن، تدریس میکنن، تألیف دارن، سخنرانی دارن، اینا علما. اما اگر کسی مثل امام شد، به فکر اصلاح جامعه شد، این جزء لقوم یعلمون است، یعنی قائم بالعلم است. ما یه علما داریم که هشتشون با اولیاست، یه قوم یعلمون. قوم یعلمون که مثل عرب و عجم نیست که ما یه نژادی داشته باشیم، که یعنی قائم بر علم. لقوم یعقلون یعنی قائم بر عقل. امام جزء علما بود مثل دیگران، درس و بحث داشت، تصنیف داشت. اما قرآن با این گروه مشکل جامعه را حل نمی‌بیند. اگر در جامعه قوم یعلمون بود، قوم یعقلون بود، یعنی قائم بالعقل بودن، قائم بالعلم بودن، تمدن جامعه تأمینه، مشکل جامعه تأمینه. وجود مبارک حضرت هم به همین نام ظهور میکند، وگرنه علما تو عالم زیادن. تا کسی جزء قوم یعلمون نشه مثل امام، قوم یعقلون نشه مثل امام، که قائم بالعلم باشه، قائم بالعقل باشه، مشکل جامعه حل بشه. و این که در سوره مبارکه حدیدم فرمود لیقوم الناس بالقسط، همینه. مردم بحثای عدالت دارن، اخلاقیات دارن، سعی میکنن در موعظه های اخلاقی نام عدل ببرن، موعظه میکنن. اما اینها جزء عالمان فن اخلاقن. وقتی لیقوم الناس بالقسط شد، مشکل جامعه حل میشه. در برابر کنتم قوماً بورا است. ممکنه یه عده جزء علما باشن اما قیامی نداشته باشن مگر قیام بائر. سرزمین ها دو قسم است، یا دائر است یا بائر. اونی که میوه میده محصول میده سرزمین دائر دیگه، سرزمین بائر که میوه نمیده که. قوم هم دو قسمه، یه قومی که میوه میده، میوهش عقل است، علم است، تمدن است. یه قومی است که نه، این میوه ها رو نمیده، همینطور بیام شفل اسباب. این جزء قوم بائر است، یعنی هلاک. کسانی که یرجون تجارتن لن تبور جزء قوم دائرن، لقوم یعقلونن، لقوم یعلمونن. کسانی که ما ربحت تجارتهم میشه تجارت کنتم قوما بورا. اینجا که فهمت قوما بورا یعنی قیامتون قیام هالکانه است، در راه هلاکت قدم برمیدارید نه در راه سعادت. اینا که در مدینه بودن و فکر سیاسیشون این بود و تحلیل میکردن، میگفتن به این که پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اطرافیانشون کمن و هلاکت میرسن، دیگه نمیدونستن کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره. اولا نمیدونستن در این صحنه جنگ اتفاق نمیافتد و همین زمین است برای فتح مطلق، یعنی فتح مکه. و فکرم نمی کردن که اینا سالم برمی گردن. و کنتم قوما بورا. در جریان استغفار تو سوره مبارکه توبه گذشت به این که یه عده میان عذرخواهی میکنن. اینا که عذرخواهی میکنن برابر اون که در سوره مبارکه احزاب هست، یه عده افراد ضعیف الایمانن، خب بالاخره جای عذرخواهیشون هست. یه عده واقعا موافقن. در سوره مبارکه توبه که بحثش گذشت، آیه 90 سوره توبه است: و جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. اما ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. بعد فرمود یه عده‌ای که معذور نبودن ولی عذر تراشیدن. در آیه 94 فرمود یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم. یه عده وقتی شما فاتحانه از میدان جنگ برمیگردید میان عذرخواهی میکنن که ما مشکل داشتیم، زن و بچه ما نبودن، یا مشکلی که مالی داشتیم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم. خدا به ما گزارش داد که توطئه شما چی بود، غرض شما چی بود. بنابراین اونا که ضعیف الایمانن راز و رمزشون را خدا بیان میکند و راه بخشش هست. اونا که منافقن فی قلوبهم مرضون، اونا را هم ذات اقدس الا تبیین میکند. در سوره مبارکه احزاب فرمود اینا همشون یکسان نیستن، البته یه عده منافقن یه عده فی قلوبهم مرضون. آیه 60 سوره مبارکه احزاب این بود: لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. این والذین فی قلوبهم مرض افراد ضعیف الایمانن. خب اینها جا برای بخشش هست، جا برای استغفار هست. اما منافق رو قرآن کریم تحلیل میکند که بل زننتم زن سو، شما اصلا مشکل اساسی دارید. و میگه خب اینا رفتن کشته میشن سالم بر نمیگردن، مشکل اساسیتون اینه دیگه. و کنتم قوما بورا. ما پیامبر وعده نصرت دادیم، گفتیم لیوزهره و الدین کله، میشه چندین بار گفتیم که بالاخره تو فیروزی. و من لم یؤمن بالله و رسولی فانا اعتدنا للکافرین سعیرا. شما هیچ مشکل نداشته باشید مگر اونها مستقلن، ولو اونها خودشون رو مستقل میدونن، اونها به قدرت الهی از این جهت معتقد نیستن. اما شما که ایمان آوردید بدانید ولله ملک السماوات و الارض. البته اگر کسی جز ضعیف الایمان بود یغفر لمن یشاء، و اگر جز منافقین بود و یعذب من یشاء. و مغفرت الهی، رحمت الهی ابدی است، ازلی سربدی است. و کان الله غفور رحیم. حالا شما اگر راست میگی شغلتنا اموالنا یک و اهلنا دو، همین که جریان صلح حدیبیه تموم شد، آمدن مدینه، جریان خیبر شروع شد و رفتن فاتح شدند و حالا میخوان غنایم هم جمع کنن. حالا بگید ما بیاییم اونجا. خب چطور اینجا میگه شغلتنا اموالنا و اهلونا؟ اونجا در جریان غنایمی که میخوان جمع بکنن اجازه میخواد که شکنجه کنن. سیقول المخلفون، همون تو جریان صلح حدیبیه فرمود بعدن شما که وارد مدینه شدی یه فتحی در پیش داری. همینا که الان میگن شغلت دا انوارنا و اهلونا، وقتی دیدن شما در فتح خیبر دارید غنایم جمع میکنید میگید که اجازه ما هم بیاییم. خب معلوم میشه اونجا شغلت دا انوارنا و اهلونا نبود دیگر. سیقول المخلفون، همین المخلفون در جریان صلح حدیبیه، همینها وقتی الی مغانم لتأخذوها در جریان فتح خیبر میگن ضرورنا نتبعکم، بذارید ما هم بیاییم. خب یریدون ان یبدلوا کلام الله ذات اقدس الا حکمش مسلخص کرد که اینها قیلق و عدو و القاعدین. گاهی انسان در اثر بدرفتاری یک بار، دو بار، ده بار وقتی تکرار شد، خدا توفیق تأیید نظام را از او میگیرد، میگه برو سجدت بشی، من دینمو به دست دیگران اداره میکنم. یه بعدم غفلت کرد، دو بار غفلت کرد، سه بار غفلت کرد، وقتی این غفلت کردن جز کنتم قوبن بورا شد قیلق ادو، حالا بشین سر جاتون، من دینم و دست دیگری یاری میکنم. این تتولاو یستبدل اسلام هم همینطوره، چه جنگ چه غیر جنگ، چه نظام چه غیر نظام، چه حوزه چه غیر حوزه، هر کسی در شهر یا روستا نسبت به دین، نسبت به مسجد، نسبت به حسینیه، یه اصل بکشه خدا دارد. فرمود شما تلاش و کوشش کنید این دعای نورانی ما هم اشرف از آن که وجعلی ممن تنتصر رو بهیل دین که ولا تستبدل به غیری، دعای خوبی است، این که چیز بدی نیست. خدای من جلو بیفتم، این که نظیر این مقامات دنیایی و مرجعیت و بالا و عظما و اعظم و اینا که نیست که آدم بگه من جلو بیفتم که عذاب علیم رو داشته باشه. که خدای دینتی که میخوای یافت کنی، من حسود نیستم ولی توفیقی بده به دست من دیاری بشه، چون دستی بدتر از دست بگیر نیست که الید الاولیا خیر و من الید سفرا، دستی که بالاست بهتر از دست پایینه دیگه، اونی که میده دستش بالاست دیگر، اونی که میگره دستش پایینه. خدای ما چرا دست ما پایین باشه؟ اونم که داره، اونم که تو دادی، بذار همیشه دست ما بالا باشه. اینا دعاهای شرف بخش ما هماره که رمضان است، کرامت بخشه، اینا حسد نیست. و از علی من تنتسی رو بهیل دینی شه ولا تست، تو که میخوای حوزه حفظ بکنی، دین حفظ بکنی، تفسیر حفظ بکنی، نهج البلاغه حفظ بکنی، فقه حفظ بکنی، حدیث حفظ بکنی، این علومی که میخوای حفظ بکنی، بذار با زبان من، با دست من حفظ بشه. چرا من تماشاچی باشم دیگری حفظ بکنه؟ اینجا هم همینطوره. اینا گفتن بی که بذارید ما بهم غرامه جمع بکنیم. خدا وقتی دو بار، سه بار، ده بار آزمایش کرده، دید اینا اهل یاری نیستن، قیلق ادو مع القاعدین، زنان سالمند، مردان سالمند، عجزه، ویلچری ها، اینا تو تحن نیستن، شما هم در ردیف قاعدین باشید. خب این یک تازیانه است دیگر، قیلق این فرمان الهی است. رو عظمت نفرمود قالب، برای عظمت فاعل فعل مجرور شد، قیلق ادو مع القاعدین. حالا با زنان سالمند و مردان سالمند برید بازنشست بشید، من دینم رو یاری میکنم. خب این چیز خوبی نیست دیگر. اینا وقتی که در سال حدیبیه حاضر نشدن حضور پیدا کنن، گفتن شغلت دا انوارنا و اهلنا، حالا که جمع غنایم فتح مکه شد، گفت ضرورنا نتبعکم، بشید ما هم بیاییم. گفت نه، اینجا دیگه جا شما نیست. برای اینکه خدا فرمود اینایی که در صلح حدیبیه نیامدن، اینا باید خانشین باشن، اینا حق شرکتی در فتح ندارن. شما میخواید برخلاف حکم خدا عمل بکنید؟ قیلق ادو مع القاعدین ضرورنا تبکم یریدون ان یبدلوا کلام الله، حکم خدا اینه، قل لن تتبعونا کذالکم قال الله، شما نمیتونید بیایید اصلا، برای فرمان الهی